نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه چیزی بود که حرمت کسبش برای اون بود که خود این کار فی نفس حرام است. اگر چیزی فی نفس حرام بود، هر گونه بهره برداری اقتصادی از او حرام است. و سرش هم این هست که اگر چیزی در فضای شریعت تحریم شد، یعنی در فضای شریعت این شی مسلوب المنفعه است، و اگر چیزی در فضای شریعت مسلوب المنفعه بود، هر گونه درآمدی در قبال او میشه اکل مال به باطل. زیرا اگر کسی کار حرامی را به دیگری تحویل داد، یا کار حرامی را به عنوان اجاره، مزاربه، مزارعه، مساقات و مانندان ارائه کرد، در فضای شریعت هیچ کاری انجام نداد، گذشته از اون عقاب اخروی، هیچ کاری برای دیگری انجام نداد، چون این شی مسئول منفی است. اگر بخواهد در برابر این کار مزدی دریافت کند، می شکل مال و باطل. لذا گفته شد ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. چه این که در بی این طور است، در اجاره و سایر عقود هم همینطور. یکی از اون اقسام چهار اصناف صنف قسم چهار رو مسئله هجاء مؤمن است، حجب مؤمن است. حجب مؤمن و قدح مؤمن نظیر مدح و نوحه حی و میت مؤمن قبلا یک سبقه اخلاقی محض بود، ولی وقتی ابزار سیاست شد، خاص سیاست های ملوک و طوائفی در قبائل حجاز یا سیاست های رسمی دولت مردان شد، سبقه کسب پیدا کرد. بعدن فقها ها متعرض شدند که مدح به باطل، هر گونه درآمدی در مقابل او حرام است. نوحه به باطل، هر گونه درآمد در مقابل او حرام است. قدح باطل، هر گونه درآمدی حرام تا حرام است. حجب مؤمن، هر گونه درآمدی حرام است. اگر در بازار عکاظ و امثال عکاظ کسی را مد میکردن یا قصد میکردن، میخواستن او را از حیثیت اجتماعی ساقط کنن، این سقوط یا صعود یک سبقه قبیله‌ای پیدا کرد و سیاسی. دستگاه سیاست های بعدی هم همین راه را طی کردن. الان هم تو مطبوعات این امر رواج دارد، برای اینکه کسی را ساقط کنن یا کسی را ساقط کنن یا کسی را موفق کنن یا کسی را از صحنه خارج کنن، به این مدحوقت بپردازن. قهرن یک سبقه تجاری هم پیدا کرده است و می کنن. این است که در فقه از مسئله حرمت کسب حجب مؤمن سخن به میان آمده، وگرنه هجای مؤمن نظیر مدح مؤمن اینا فقط احکام اخلاقی بود در اون اوائل، بعدها به صورت ابزار در آمد. همین اخلاقی که به صورت ابزار در آمد، بعد ابزار دست سیاست مداران شد و وسیله اقتصاد و تجارت شد. اینه بینید که یک کسی بخواهد به دیگری حمله بکند، اول یک قرارداد میبنده، سرش همینه. کسی رو بخواهن بالا ببرن، مدحی میکنن، یک قرارداد میبندن، همینه. الان دیگه رسمی شد. شاید برای اون قدما این نوبر بود که مگر حجب مؤمنم جز کسب هاست، یا نوحه‌گری هم مگر جز کسب هاست. اینی که مدح باطل و نوح باطل برای بالا بردن یک فرد یا جناحی حجب مؤمن یا حجب حزب و گروه برای پایین کشیدن یک گروه یا فردی از صحنه سیاست الان که مطرح است تازگی ندارد، یعنی موجب نیست، ولی شاید اوائل برای عده موجب بود. مگر حجب جزء ابزار کار است که تو مقاصد محرمه آمده. و سر این که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی بسیاری از این مسائل را در تقریراتشون از مقاصد محرمه حذف کردن همینه، همین استبعاده. ولی اگر الان تو این فضا زندگی میکردن و مطبوعات میدیدن میگفتن نه خیر، این جزء مسائل مبتلا به روزه، این جزء مقاصد محرمه است و باید کاملا بحث بشه. بخشی از این کار رو هم سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم کارو کرده، یعنی گرچه بعضی از این مقاصد رو ذکر کردن، بعضی از اینها رو فهمودن این رو جز اخلاقیات هست. مرحوم آقای ناینی این چینه تو تقریرات شیخان استاد، مرحوم آشفم تقی آمودی که از قدما شاگردان مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه ماست، این چینینه. مرحوم آقای ناینی تو این تقریراتشون، تو تقریرات مقاصدشون منیت و طالب، اونجا میگن یه نقد اجمالی دارن به شیخ که ما اگر بخوایم درباره معاصی کبیره سخن بگوییم که معاصی کبیره فراوان است و ما اینها که نباید در مکاسب مطرح بکنیم، اما نه اون دیدی که بزرگان قبلی داشتن. نوبت رسید مصاب جواهر، بعد به مرحوم شیخ انصاری، اونا دیدن که این مدحوقت که یک سبقه اخلاقی دارد الان ابزار سیاست است. برای اینکه یک بیتی رو بالا ببرن تا از نام او نان بخورن مدحی میشدن، یک بیتی رو پایین بکشن و نام او رو محو کنن، حتی بعد از مرگ او هم سعی میکردن به حجب او بپردازن. بله، خب این کلیگویی که مشکل روز رو حل نمی کند. در کار فقیه آن است که این رو ریز بکند، تفریع بکند. اومد این میشه عصر قبل از شیخ مفید. عصر قبل شیخ مفید هم همین طرز تفکر بود، یعنی فقط کلیگویی بود. بعدها که به عصر تفریع رسیده است، یکی پس از دیگری ادامه پیدا کرده، یک جلد کتاب فقه مرحوم شیخ مفید شده 40 جلد جواهر. تا شما به این مطبوعاتی که قلم میزنن نگویی قد حمد حسابی دارد و مشمول ویلون لهمزت لهمزه است، این درآمدی که داری، این کسب کسب محرم است، این خمس دارد به سهم امام، برای اینکه خمس و سهم امام مال کسب حلال است، این زکات دارد، هیچی ندارد، فقط دو سازش باید برگردونی. تا اینجور نگویی که این کلیگویی مشکل جامعه را حل نمی کند. خب بله، الان اینا همین بحث کردن دیگر. حیث کسب بودنش باید بگن. الان مثلا در بحث‌های عدالت همین بحث‌ها را در بحث قضا و شهادا طرح می‌کنند. میگن به این که قاضی باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، موانع عدالت عبارت از ترک واجب و فعل محرم است و واجب‌ها عبارت از اینها هستند، محرم‌ها عبارت از اینها هستند. همین بحث‌ها را تو کتاب قضا و شهادت هم دارند. اونجا سبقه اخلاقی دارد. اما اینی که مرحوم محقق به طور اجمال بیان کرده، صاحب جواهر علنی و عملی رسما وارد میدان شده، باز کرده، حتی دقیق تر از مرحوم شیخ انصاری. و اون چرا که مرحوم صاحب جواهر باز کرده، اون لطائف جواهر اصلا تو مکاسب نیامده، سرش همین است که همین ابزار اخلاقی شده ابزار دست سیاست مدارها. یک کسی رو میخوام بالا برم، بعد از مرگ او هم به عنوان بقای بر تقلید از او تجلیل کنن و به عنوانی که شایسته بود هی مدح باطل میکنن. یا کسی را میخوان از صحنه خارج کنن حتی بعد از مرگ او، این مدح و قدر شده ابزار سیاست. این تنها در بازار اوکاس نبود، کم کم تو دستگاه سیاسی روا داشت. لذا سیاست مداران یه عده از هنرمندان را اجیر میکردن برای این کار. تو دستگاه اموی بود، تو دستگاه مروانی بود، تو دستگاه عباسی بود. اینا تنها نوازنده نمیخواستن، سراینده میخواستن که یه در ساعد یه در ساقط کنن. اون لطیفی که در جواهر آمده و از اون لطائف در مکاسب خبری نیست این است که میفرماد به این که گرچه در تعریف حجب گفتن که به شعر باشد، اما این اختصاصی ندارد، بلکه مستاق کامل شعر است. اینی که جناب فردوسی در باره سلطان محمود میگد به این که چه شاعر برنجد بگوید حجاب، بماند حجاب تا قیامت بجا، همین است. ایشون میگوید به این که اگر کسی رو به نظم در بیاره، یک، و اگر یه ادیب ماهری باشد که نظمش فصیحانه و بلیغانه است و مندگار است، حرمتش بیشتر، عقابش بیشتر، کسبش محرمتر است. و کسی شعر نگفته، نثر گفته، یا شعرش خیلی روان خیلی جاذبه ندارد که بماند، حرمتش کمتر. سرش آن است که این میشه ابزار سیاست مداران. وگرنه چه فرق بین نثر و نظم، چه فرق بین شعر فصیحانه و بلیغانه که بیشتر میمونه، چون بعضی اشعار است که زود از بین میره، بعضی اشعار که این چنین نیست، یک ریشه محتوایی خاص خودش دارد. لذا هرچند بخوان اون را از صحنه خارج کنن نمیتوانند. این چند شاعری که موندن سرش همینه. خب لذا ایشون میفرماد به این که اگر هر چه شعر مستحسنتر، قویتر، فصیحتر، بلیغتر باشد، حرمتش بیشتر است. در بخش مدح و نوح حق هم همین است. اینکه القدیر را القدیر کرده، همه اون سروده های سرایندگان علوی مشرب دیگه که مونده. یعنی هر شعری که نمیمونه، که اینی که مونده، به خود ائمه علیهم السلام میفرمودن فلان قصیده را بخون، یا به دعبل میگفتن بخون، یا خودشون اضافه میکردن، برای اینکه میمونه. ما یه اندیشه داریم، برابر با اون اندیشه کار میکنیم. یه انگیزه و جاذبه و دل داریم که با برابر اون میپذیریم. اون به سراغ فهم نمیرون، به سراغ کشش میره. شما الان ببینید بهترین و صحیح‌ترین مقتل را یک فقیه و مجتهد جامع شرایطی همجور بخونه کسی گریه نمی‌کنه. اما یه مختصری، یه واعظ خوش آهنگی هم که دهن باز کرد، اشکا جاری میشه. اشک را که علم نمیاره، اشک را عاطفه میاره. خود شما وقتی که این سند بررسی کردید، مقتل است، خب بهتر از اون روز خون بلدید دیگه، برای که بررسی کردید، تاریخش دیدید، اصل و فرعش دیدید، سندش دیدید، اما عشقتون نمیاد. عشق را که فهم نمیاره، که عشق را اون کشش میاره. کارهای دیگر هم میشه به شهر ایزد. اونی که میتواند این کشش را مهار کند، نظم ادیبانه و بلیغانه و فصیحانه افرادی مثل فردوسی است یا مثل سعدی است. اینی که صاحب جواهر میگوید رضوان الله، اگر شعر قوی تر باشد، مستحسن تر باشد، فصیح تر باشد، حرمتش بیشتره. برای اینکه اوس اثر دارد، اوس که یه در ساقط میکنه، اوس یه در ساقط میکنه. خب از این جهت اون کاری که مرحوم آینایی باید میکرد نکرد و همچنین شاگردانشون، و اون کاری را که صاحب جواهر باید میکرد کرد و همچنین مرحوم شیخ انصاری، و الان شو بعضی مطبوعاتی که ببینید همینه. برای اینکه دولتی رو بالا ببرن یا دولتی رو پایین بیارن، یه جناحی رو بالا ببرن یه جناحی پایین ببرن، شروع میکنن مدح. و این مدح هم لذا هم اون بزرگان گفتن می که فرق بین زنده و مرده ندارد. شما برای اینکه یه بیتی بالاخره یه کسی مرد، برای اینکه تا آخر از نام و نان او کمک بگیرن، هی به کرنشگری و مداحی او میپردازن که این چراغ روشن نگه بدارن. بعد هم به مقلدین هم او بگوین به اینکه بقای بر تقلید میت و یه سالیان متمادی هم همین درباز باشد. این همیشه بود، اینکه هم درباره مرده ها گفتن، هم درباره زنده ها گفتن سرش همین، هم در مده باطل گفتن، هم در نوه باطل گفتن. نوه هم همینطور است. اینطور نیست که حالا اگه یک کسی مرد نوحه او بگم حالا مرده است دیگه چه تفاوتی دارد؟ نخیر، اون کسی که اجیر است، نائه باطل است، میخواد نام او را همچنان زنده نگه بدارد، در کنار اون نام نان بخورد. یا درباره اخفای فضایل هم همینطور بود. چرا به سرایندگان اجازه نمیدادن که درباره هسته علی سلام الله علیه مهد بگن و اهل بیت علیه السلام را مهد کنند؟ سالیان متمادی ممدوع بود. درباره وجود بارگ سید شهدا سلام الله علیه کسی حق سرودن مرثیه را نداشت، سرش همین بود دیگه. بنی عباس چرا نه تنها با بدن مطهرش، سر مطهرش، بدن بی سرش، نه تنها با قبرش، بلکه با نام اون حضرت مبارز کردن سالیان متمادی، که کسی نمیتوانست جریان کربلا را به نصر یا نظم منتقل کند. این از که با این دید که انسان میره خدمت جواهر و مکاسب، میبیند نه، هجای مؤمن جز مکاسب محرمه است، جاش در فقه خالیه و باید همینجا بحث بشه. وگرنه تو بحث قضا و شهادات، بله اونجا هم میگن بگن چیزی که مانع عدالت است حجب مؤمن است. حجب مؤمن است برای اینکه لکل همزه تلویل. اما الان وقتی سبقه تجاری و اقتصادی پیدا کرده است بعد از اینکه ابزار سیاسی شد، حالا شما ببینید این حجب دیگه حرمتش اختصاصی به مؤمن ندارد. هر کسی که در جامعه اسلامی حیثیت او محترمه، خون او محترمه، مال او محترمه، عرض و آبرو او محترمه، وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم امنیت داد، عده رو پناه داد. کسی در پناه دولت اسلامی باشد، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، برای سقوط او کسی حجب بکند، اینم مشمول عدله است. چون این ویلون لکل همزه تن لمزه که متعلق ندارد، حس متعلق هم دلیل بر عمومه. و اگر ادله دیگری آمده گفته حجب مؤمن حرام است، اینا جز مثبتاین و منافات با اطلاق اون آیات ندارد. که آیه میگوید هر کسی در جامعه اسلامی از حرمت حیثیت برخوردار است، یعنی آبروی او محترم است، ریختن این آبرو حرامه. یا نظام اسلامی اینها را که مستأمنن پناه سیاسی نده، پناه اجتماعی نده، اینا در پناه دولت اسلام نباشند. یا اگر اینها را پناهندگی داد و اینا مستأمنن و در پناه دولت اسلامیان، باید جانشون، مالشون، خونشون، عرضشون را حفظ بکنند. باید هر کسی صبح در یه روزنامه آبروی یه کسی رو ببره که زندگی نشه. اومد ویلون لکل همزه تن لمزه شامل حال اینها هم میشود. حال کسی غیر مسلمان است، ولی بالاخره به شما که دولت اسلامی هستید پناهنده شد، شما او رو پناه دادید دیگه، دلیل ندارد که هر روز باید آبروش ببرید. که اطلاق ویلون لکل همزه تن لمزه شامل حالش میشه. اومد اون ادله که میگوید حد که مؤمن حرام است، ایذای مؤمن حرام است، اینا که در صدد حصر نیستن، که الا ولا بود اگر حرمت مخصوص حجب مؤمن است، که غیر مؤمن حجبش هر چه شد جایز است. از جا کم کم پی میبریم به فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه. مرحوم خوی رضوان الله علیه آمدن گفتن به این که مخالفی هیچ حیثیتی ندارن، میشه آبرو اونها رو برد اینها، مگر اینکه مفسده بر اون بار باشه. گاهی مباح است، گاهی مستحب است، گاهی واجب است، گاهی مکروه، گاهی اگه مفسده بار باشه محرم است. اما نه، باید با یه دید کلانی نگاه کرد. اصل بر این است که در نظام اسلامی هر کس در پناه دولت اسلامی است از حیثیت خاص برخوردار است، از آبروی مخصوص برخوردار است. اصل بر این است که انسان آبروی کسی نریزه. اگر با او نمیخواستید پناهندگی بدید، خب پناهندگی ندید، این در پناه شما نباشد. ولی اگر او مستأمن است، در پناه شماست، به شما پناه برد، یا پناه سیاسی یا پناه اجتماعی، او پناهندگی خواست، شما پناه خواست، پناه دادید، بعد دیگه حالا در روزنامه یا غیر روزنامه بخواد آبروش برید که نمیشه که. بنابراین این اطلاق کریمه ویل لکل همزت لمزه ناظر به این است که ریختن آبروی هر کسی که در دولت اسلامی، در نظام اسلامی، در حکومت اسلامی از سیانتی برخوردار است شامل حروم میشه. البته گناهان هم یکسان نیست، بعضی گناه صغیر است، بعضی گناه کبیر است، بعضی اکبر کبائر است، اونو خب خیلی فرق میکنه، درجاتش فرق میکنه. و هر گونه درآمدی که از این راه حاصل بشود میشه درآمد محرم، اینم یه بخش. بخش دیگر، مطلب دیگر این که اینا گاهی انشاء است، گاهی اخبار، گاهی انشاء است، مثل فحش. انسان تو دعوا که فحش میشنود، فحش میدن به یک دیگر، اینا که خبر، جمله خبریه نی، خبر نیست که. اینا ولو به جمله خبریه القا بشه، به دای انشاء القا شده است، ولو به زبان جمله خبریه بشه، اینا که دارن به یک دیگر میزنن، به یک دیگر فحش میگن، بگن پدر فلان کار کرده، مادر فلان کار کرده، یعنی ولو جمله خبریه است، اما نمیخوان خبر بدن که یعنی این کاری این رو در انشاء میکنه. خب این جمله فقط حرمت خاص شمیر است که حد که مؤمن است، حد که کسی است که نباید بشه، حالا چه مؤمن چه غیر مؤمن، ایزا است، حد که است و همز است، لمز است، این همه عناوین شان میشه. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در باره خصوص مؤمن گفت ادله چهارگانه بر حرمت او اقامه شده. این ادله چهارگانه رو هم به دو دلیل برمیگرده، زیرا اجماع با بودن دلیل عقلی از یک سو به دلیل قرآنی و روایی از سوی دیگر نمیتواند اجماع تعبدی باشه. اجماع هست در مسئله، اما اجماع مدرکی است. روایات هم تقریبا به منزله شرح آیاتی است که همز و لمز را تحریم کرده است. گاهی ممکن است خصوصیتی به همراه روایات باشد که مثلا در آیه نباشد، اون وقت میشه تقیید اطلاقی یا تخصیص عموم مانند. عمده آیه است و برهان عقلی. عقل میگوید که حد که حیثیت ایزای کسی که در پناه حکومت اسلامی است و از امنیت برخوردار است، این غصب حقوقی است. همونطوری که غصب مال مردم حرام است، ریختن آبروی مردم هم تجاوز و تعدی به حیثیت دیگر، و آیات هم به اطلاق شامل میشه. خب اینا دلیل بر حرمت است اگر انشاء باشه، اما اگر نه، کسی به عنوان گزارش داره چیز می نویسد، خبر می ده، نه تنها ظاهرش جمله خبریه است، باطنش هم اخبار است، داره گزارش می ده. این گذشته از این که حرمت همز و لمز را دارد، حرمت حد که حیثیت و امثال ذالک را دارد، مسئله صدق و کذب هم مطرح است. اگر مطابق با واقع بود، خب این دروغ نگفته، لکن تعییر هست، توبیخ هست، غیبت هست، عیب‌جویی هست، ایزا هست و از این گونه از عناوین محرمه رو منطبق میشه. و اگر دروغ بوده است، گذشته از اون عناوین محرمه، حرمت کذب رو هم به همراه دارد. در انشاء چون سخن از صدق و کذب نیست، بالاخره همون حرمت‌ها خاص خودش دارد. بالاخره این شخص که میگوید این چنینی، این چنینی، این چنینی، از واقعی که خبر نمیدهد، که در آن انشاء میکند، صدق و کذب هم در این فضا مطرح نیست اصلا. ولی اگر خبر باشد، به گزارش باشد، گذشته از اون عناوین معهود، مسئله صدق و کذب مطرح است. اگر چون مطابق با واقع بود، حرمت کذب را به همراه ندارد و ولی اگه مطابق با واقع نبود حرمت کذب را به همراه دارد. روایتی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بهش اشاره کردن که خواستن اون مرد تعذیرات است، اگر چون چه به قذف برسد حد دارد، یه وقت از حجوی است آمیخته با قذف این حد دارد، یه وقت است نه قذف نیست فقط حجو است قد هست، این تعذیر دارد حد ندارد. منتها معصیت حکم کلامیش البته یقینا فرق میکند، حکم کلامی همون است که مرحوم صاحب جوابش اشاره کرده، این که این معصیت کبیر است یا اکبر ثمره عملیش در کلام ظاهر می شود نه در فقه. بالاخره این شخص فاسق است و احکام عادل بر او جاری نیست و نمیشه به او اقتدا کرد، نمیشود او رو به عنوان بیانه قبول داشت، نمیشود او رو در محضر طلاق دعوت کرد و مانندان. فرق نمی کند که گناه کبیر کرده باشد یا اکبر، تفاوتش تو مسئله کلامی است، یعنی در دوزخ است. خب بله خب دیگه، یعنی در انسان اونا که خلط و عملا صالحن و آخر باطل سیئا، خلط و عملا صالحن و آخر سیئا همین است. یه کسی یه صفحه قرآنی هم داره، ستون تفسیر هم داره، ستون روایت هم داره، ستون بیان خون حرمت خون شهدا داره، ستون دیگرش هم یا همون نویسنده است یا نویسنده دیگر که به حجب و قدح باطل پرداخته است. بله خب دیگه، بله نسبت به اون آثار خیلی که داشته که اون که حرام نیست اون میشه سوا هم داشته باشه. این اجازه کسانی هستن که خلط و عملا سالن و آخر سیعا. حالا یه نویسنده این چه نوشته، مقاله نوشته، یه نویسنده اون چه نوشته، اون که درباره تکریم خون شهدا نوشته توبا له و حسن و معاب، اگر اجری هم داره، اگه چیزی هم در دنیا گرفته حلال و طیب است و اجر اخرویش هم محفوظ. این که آمده قطع کرده و قطع باطل کرده، حجب کرده، آبرویی که زیر برده، این مشکل خاص خودش داره. و اگه یک نفر باشد در دو بخش قلم بزند، این جز کسانی است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. خب مرحوم شیخ در اثنای بحث یه روایتی رو نقل کردن که تجویز میکنند از مخالفین، این که از کردن از مخالفین برای این که ما از یه سو در اون بحث های چند سال قبل هم اشاره شد به این که ما اگر خواستیم ببینیم کی اعلم است، تنها نباید ببینیم به این که این شخص در این بحث های رجالی یا این در بحث های ربایی در تشخیص مطلق و مقید خیلی دقیق هست یا نه، ما اون کلان نگری او را هم باید ببینیم. یعنی او غیر از این که این بحث روز را مطالعه میکند و فتوا میدهد، یه وقتی هم با سر بلند کنه اسلام و مسلمین رو ببینه بگه الاسلام و ما هو به، این هم باید ببینه تو اون دیده کلان این بحث فقهی خود را سامان بده. حالا ما از یک سوی نظرمون این است که جامعه اسلامی اگر بخواهد عزیز باشد چاره جز وحدت ندارد و شعار رسمی ما در اون کنگره حج این است اتحدو اتحدو. بعد تو فقه که رسیدیم فتوا بدیم به اینکه غیبت مخالفین سنی ها جایز است، حجب اونها جایز است، قطع اونها جایز است، حد که حیثیت اونها جایز است چون اینها مخالفن. خب با اون که نمیشه اسلام رو در جهان پیش برد، شما چجوری بعد اصل رو این قرار بدید بعد بگید مگر اینکه مفسده ای داشته باشد و اینها، نه خیر، از همون اول با مفسده همراه است. اگر بنا شد که اسلام پیاده بشه، اسلام به این است که همگان زیراکس هم باشن، فوتوکوبی بشن، یه جور فکر بکنن. این کی بود که در الان بشه؟ در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، در زمان از تعمیر نبود، اینو مردم اندی. وقتی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ارواح نافذ ظهور کرد، بله اومد لیو زهر و الدین کله میشه. حالا یا مسلم میشوند واقعا یا مستسلم. بالاخره البیعت لله حاکم است. در غیر زمان ظهور حضرت که نبود اینطور. اومد شما در چنین فضایی مثل مرحوم شیخ انصاری فتوا بده به اینکه حج به مخالفین جایز است. خب همین فقه و همون جلسات رو هم اونا هم دارن دیگر، میگن حج به شی رافضی جایز است. حج به شما هم اینا رو بردارید تا اونا هم بردارن. چجوری بالاخره یه امت اسلامی دایی وحدت داریم با هم و زندگی بکنیم، اما تو فتواها زیر گوش هم بگیم به اینکه حج به اونها جایز است، حج مخالفین جایز است؟ این تام نیست. روایتی را که مرحوم شیخ انصار ذکر میکند هم مستحضرید، گفتن ما سندی بر اون روایت پیدا نکردیم. اون روایتی است که محسو ذنوبکم، مثلا به هجای مخالفینتون، گناهاتون با این بخشیده میشه. خب تمحیص ذنوب همون تطهیر است. خودتون رو پاک کنید، گناهانتون رو پاک کنید با بدگویی مخالفینتون. وقت این با اون کلان نگری اسلام سازگار است که شما جامعه اسلامی با وحدت به سر ببرید. هم سوره مبارکه مؤمنون رو نگاه کنید، هم بخش دیگر رو که ذات حق تسلا با اون دید کلان به همه امم توحیدی نگاه میکند. فهمت که یا ایها الرسول کرو من طیبات ما رزقناکم، بعد فهمت این هی الا امه واحده. همه اینا توی ردیفی. خب امت واحده بودن نظام اسلامی حداقل این میسازد با ترغیب به حج، با ترغیب به نوح باطل، مدح باطل، قدح باطل یا نه؟ اصل بر این است که جایز نباشد. حالا یه وقتی الا خرجه به دلیل، الا خرجه به دلیل دیگه همه جایز. نه اینکه اصل بر جواز است الا مخرجه به دلیل. این روایت هم حالا ملاحظه فرمود که برام شیخ انصاری تو مقاصد ذکر کرده که محسو ذنوبکم به هجای مخالفین، به قدح مخالفین منابین. یه همچی روایتی ما داریم یا نه؟ اگرم داریم معتبر است یا نه؟ ولی در بعضی از موارد این نشانه آن است که شما چشم پوشی کنید از حج به اونها اجمل است. لکن روایت سه باب 73 از ابواب جهاد نفس، یعنی وسائل طبع مؤسسه، مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 16 صفحه 37، اونجا روایتی است که مرسل است، البته روایتی است که مرحوم کلینی عن علی ابن محمد، عن علی ابن عباس، عن الحسن ابن عبد الرحمن، عن عاصم ابن حمید، عن ابی حمزه، عن ابی جعفر علیه السلام نقل بکند که قال قلت له، نه مرسله نیست، این بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، قذف میکنن. خب اگه قذف مصطلح باشد که جایز نیست. فقال علیه السلام الکف عنهم اجمل. حالا این اجمل تفضیلی است یا از سنخ اولو الارحام بعض هم اولا و بعض است که تعیینی است، تفضیلی. ثم قال یا ابا حمزه والله ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا. خیلی ها مشکل طهارت مولد دارن. ثم قال نحن اصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا، که میگن این چون سبقه حقوقی دارد. وجود مبارک امام صادق این سخن را گفت که جزء روایات تحلیل است. بعد ائمه دیگر مثل وجود مبارک امام کاظم، امام رضا سلام الله علیه درخواست میکردن، گفتن حق ما مسلم ما را بدید. لذا روایاتی آمده است که اگر کسی با مال غیر مخمس، با مال غیر مخمس نکاح کند و این اون مال را مهریه قرار بدهد، اون فرزند طهارت مولد ندارد، نه اگر مهریه را در ذمه بگیرد. با مال غیر مخمس، اون عینی که حق معصوم درش دخیل است، سهم امام درش دخیل است، سهم سادات درش دخیل است، اون عین نزمه، با مال غیر مخمس عین اون مال را ای کسی مهریه قرار داد، اون فرزندی که طهارت مولد نداره. این است که بشاره کن فر اموال و اولاد. این کریمی که ذات اقدس اله فرماد شیطان در بعضی از موارد شریک فرزند است، در نکاح شریک است، در میلاد فرزند سهیم است، از رحم راه مهریه و قضا و امثال ذالک است. خب پس اگر این است، درباره سایر شیعه هم همینطوره، چون این که فقه ها که فتوا نمیدن به این که این بالقول المطلق اباحه شده است، که این میگن جنبه حقوقی دارد و اگر یه معصومی سلام الله علیه در عصر خاصی تحلیل کرده است، باید ببینیم معصومی دیگر هم درخواست میکند یا او هم تحلیل کرده است، در حالی که معصومی بعدی همشون درخواست میکرده. الحمدلله.